خب خیلیش همزمان با هم انجام می شده چون توی مجموعه همون بوده، ولی خب به طور میانگین مثلا سالی حداقل دیگه 7-8 تا بوده.
پروژه دانش بنیان چی هستن؟
ببینید کلا مباحثی که مبنای علمی داره و تکرار پذیر نبوده، یعنی یه بار توی مثلا حداقل کشور انجام شده. حالا بگیم شاید ممکنه خیلی هاشون تو سطح دنیا انجام شده باشه، ولی حداقلش اینه که توی ایران انجام نشده باشه.
اینا نوآورانه بوده،
نوآورانه هست و بر مبنای دانش میشه دانش بنیان، یعنی بنیانش بر اساس دانش اتفاق افتاده.
ملموس‌ترین این پروژه برای من و شنونده چیه؟
ببینید خب شنونده همه راجع به نانو تکنولوژی شنیدن، حوزه اصلی کاری ما حوزه نانو فناوری هستش. خب این حوزه یه فناوری خیلی پیشرفته است که عمدتا فناوری پیشرفته تو صنایع خاص کاربرد داره، مثل صنایع داروسازی، صنایع نفت، صنایع مواد شیمیایی. ولی خب محصولاتی هم که ما تو این زمینه کار میکنیم عمدش محصولات برای صنایع خاص هستش.
مثلا
اینه که ما یه سری مواد تولید میکنیم که شما اینو اگر روی هر پارچه‌ای بزنید دیگه اون پارچه آتیش نمیگیره.
واقعا
آتیش نمیگیره.
به تولید انبوه هم رسوندی؟ یعنی
بله بله، ما محصولامون چون شرکت دانش بنیان هستیم اصلا درآمدمون از این از تولید و فروش محصولاتمون.
از مسئولان آتش نشانی اومدن سراغتون؟
خیلی. آره
الان لباس آتش نشانی ما اینطوری
نه هم. لباس آتش نشانی اینه که این نیستش که آتش نباید آتش بگیره، این هستش که باید فرد از آتش حفظ کنه. این چیزی که من خدمتتون میگم مثلا سالن‌های سینما و مکان‌های عمومی که توشون پارچه و صندلی و موکت به کار رفته نباید آتش بگیرن، صندلی خودروها همچنین و دیوار پوش هتل‌ها و مکان‌های عمومی، اینجور موارد یا چادرهای امدادی مثل چادرهای هلال احمر و اینها جز موردایی هستند که باید به شکلی باشه که دچار حریق نشه. یعنی اگر یه موقع یه مثلا آتیش کوچیکی روش افتاد باعث این نشه که اون حالا سالن دچار حریق بشه.
چقدر عالی. بچه بودی آتیش زیاد می‌سوزوندی؟
خیلی.
خب مقدمه شد که اون سوال اصلی برنامه رو ازت بپرسم. دورترین خاطری که از جهان هستی تو ذهنت مربوط به کیه؟
یه دونه
اولین پیرنه. تصویری که یادت میاد؟
یه دونه پیرن با شلوارک سبز تنم بود، بغل دایم بودم، تولد سه سالگیت
پیراهنش رنگی بود؟
سبز بود.
شلوارک
سبز بود جفتش.
آه کلا سبز. بغل دایت بودی.
آره.
سه سالگی. ما اینجا رکورد 6 ماهگی هم داشتیم. یه ذره فکر کنم دورتر از این یادت نمیاد.
رکورد رو بزنم میگم قبل تولد.
قبل تولد. نه واقعی ما اینجا راستی سنجی میکنیم، راستی آزمایی میکنیم که ببینیم درست گفتی.
نه واقعا دیگه آخری همین بود.
بهترین کادری که اون سال گرفتی چی بود؟
از همون دایم، اینم دقیق یادمه. خب از همون دایم رفتیم یه دونه مغازه اسباب بازی فروشی بود.
خب
بعد من دایی گفتش که چی میخوای مهدی؟ من چشمو چرخوندم، اصلا کاری به اسباب بازی نداشتم، اونی که بزرگترین جعبه رو داشت انتخاب کردم.
یخچال بودی؟
نه قطار بود.
قطار بود.
آره.
چند خریدین؟
نمیدونم، من سالم بود اصلا.
دنبالی سالی بودم میگی نمیدونم. خب پس دورترین خاطره‌ای که در ذهن مهدی منصوریار مختره برترمون که نمیشه مهمونمون هست وجود داره تولد سه سالگیشه. چی کار کردی که دایید بغلت کرده بود؟ چرا نمیذاشتن رو زمین؟
جرأت نمی کردن دیگه. من بچه‌تون بودم.
خب
آره دردسرش زیاد شد میذاشت زمین دیگه، باید دنبالم میدوید.
دنبالتون میدویدم. ببین همه این نخبه هایی که ما تا امشب داشتیم جز هفته گذشته، شما هفته گذشته متاسفانه نبودم، جز هفته گذشته تمام مهمانان که داشتیم که همشون نخبه بودن در کودکی سرشون ضربه خورده بوده و اینو میخواییم به صورت یک مقاله ما منتشر کنیم در آینده، تأثیر ضربه های دوران کودکی بر نخبگی در بزرگسالی و جوانی. آیا مهدی منصوریار هم در کودکی سرش ضربه خورده یا نه؟
فقط سر نه، کلن من اصلا
خدا رو شکر ترسیدم بگی نه،
سالم نبودم،
پایه های برنامه به تزلزل
دوران رنه. بچگی یعنی نه یه نقطه سر من، دور تا دور سر من الان من
دور رنگ بوده سر. چرا؟
خیلی شیطون بودم. اینی که من گفتم پیرن و شلوارک تنم بود، من تمام دوران کودکیم رو با این تصویر تو ذهنتون بیاد که مهدی یه پسر مواشبوره، خیلی شیطونه، همیشه شلوارک پاشه و تیشرت و همیشه زانواش و دستش جای زخمه.
عجب، پس خیلی شیطون بودی.
خیلی.
بقیه هم اذیت میکردی یا نه؟
نه واقعا.
خودت فقط اذیت میشدی. انقدر میخوری تو در دیوار، خودت همش هلاک افتاده بود. چیکار میکردی؟ بازی چی بود در دوران کودکی؟
یه دفعه خیلی متفکرانه مثلا مادر بزرگم دیدش که من خیلی دارم تقلا میکنم.
بله.
ازم پرسید مهدی چی دوست داری؟ من یه مثلا دو ثانیه فکر کردم. گفتم عزیز من دوست دارم این دیوار رو برم بالا.
خب
بعد اونجا عمق فاجعه رو مادر بزرگم فهمید که آره صاحب چه نوی شده.
مادر بزرگ گفتن که عزیزم چی دوست داری؟ بعد گفته دیوار رو برم، گفته بی خود دوست داری دیوار، مگه بس بالا رفتنه. خب بیام جلوتر تا دوران دبستان. از بچگی معلوم بود نخبه یا نه؟
الان معلومه؟
الان اون بری شو این نیمروخ این برد کاملا مشخص نخبه.
خب خوبه. خب من به این که اصلا هر چیزی رو بردارم و باز کنم کنجکاو بودم کلن که راجب همه چی اطلاع داشته باشم.
بله.
تو همه کاری سرک بکشم. این خب علاقه شخصیم بوده و همیشه این انرژی که داشتم بیشتر علامت سوالایی بوده که میرفتم خب چرا این اینجوریه، چرا اون
دنبال جواب بودی همیشه.
دقیقاً دقیقاً.
عجیب‌ترین سوال کودکی چی بود؟ وقتی بچه بودی چی میپرسیدی از بقیه؟ چی برات خیلی علامت سوال بزرگی بود؟
خیلی جالب بود. الان شما گفتی من بهش فکر کردم و تو ذهنم اومد و واقعا هم این بود، ولی از هیچ کسی نپرسیدم، به هیچ کسی هم
الان
نگفته بودم. آره
اگه پدر مادر مهدی میشنون برنامه رو خدمتشون سلام و شب بخیر میگم، لطفا به این سوال کودکی مهدی جواب بدن.
بزرگ خوبه؟ میشم چه شکلی هم؟
خب اینو الان خودت هم میتونی جواب بدی.
آره نه
اون موقع کردم نه سوال عجیبی بود الان.
نه اون موقع اصلا فکر نمیکردم، مثلا حس میکردم که مهدی 10 ساله میمونه.
آها.
و فکر میکردم که مثلا مهدی که 30 سالشه
چه شکلیه.
آره اصلا 30 سالگی شاید بگم مثلا انگار 300 سال با اون موقع فاصله داشت.
واقعا اینطوری آدم فکر میکنه آینده خیلی باش فاصله داره.
آره ولی الان مثلا همون 10 سالگی من انگار مثلا 5 سال قبل بوده.
عجب. پس بزرگترین سال دوران کودکی دیم بود که در 30 سالگی چه شکلی. از جوابی که بعد از این همه سال گرفتی راضی یا نه؟
خیلی راضیم، من از زندگیم واقعا راضیم،
خدا رو شکر. خب شنوندگان عزیز، برنامه فرش قرمز رو میشنوید از رادیو سبا. یه فاصله کوتاه میگیریم، در خدمتتون هستیم.
تو تعبیر یه خواب بی نظیری، همین حسی که دارم به تو تقدیر، کنار هم ولی از همه دوری، با عشق و بیدرنگ آغاز کردی. دیگه نمیشه تنها بدون تو، حتی پلکامو روی خود داری نگاه حال من رو زیر رو کن تو از بس خوبی تو چشمات داری با تو همیشه بودم و دوست دارم بیا قلبم و پیش تو میذارم دیگه نمیشه تنها بدون تو حتی پلکم و روی هم بذارم شدی زندگی همه ی وجودم با تو هر لحظه قشنگ و زیباست میگم عاشقونه این و بدونی با تو بودم مثل یه رویا
به 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 چه شبی شده با شما امشب در برنامه زنده فرش قرمز و مهمانمون نخبه جوان ایرانی مهدی منصوریار که یه بار دیگه بگم لقباتو ماشاءالله چه کردی آقا بیش از 20 اختراع داره رتبه 17 کنکور بوده دومین مخترع برتر دنیا در سال 2014 بوده در حالی که خیلی هم سنی نداشته مخترع برتر صنعت نفت بوده مخترع برتر حوزه نانو بوده میگم بوده هنوزم هست ماشاءالله عضو فدراسیون جهانی مخترعانه و مدال افتخار علمی کشور رومانی رو داره همچنین بیش از 200 طرح دانش بنیان رو اجرا کرده خب سال 2014 چه اتفاق افتاد
یه ذره باید بیایم قبل تر
2013 مثلا
2012 خب من تو داستان و روند اختراع و نوآوری و اینها افتاده بودم نه شرکت دانش بنیان یعنی کارم بیشتر کار علمی بود
چند سالت بود؟
16 سالم
16 سالت بود
آره. کودک کار محسوب می شدم
کودک کار علمی محسوب می شدی
خب و تو پروژه‌ای که داشتیم انجام میدادیم من چون 16 سالگی وارد دانشگاه شدم
آه 16 سالگی رفتی دانشگاه؟
آره
یعنی اون سال جوان‌ترین
کار کردم
کسی بودی که کنکور دادی اون سال رفتی دانشگاه یا نه؟
من قبل نه اول تو پژوهشکده دانشگاه من مشغول به کار شدم
چجوری؟
همه فکر میکردن ترم اولیم به عنوان کارآموز
چجوری؟
خیلی سخت سختی کشید
سفارش شده بودی؟
نه اصلا آها. پر رو بودم بیشتر
اختیار
آره نه واقعا نمیتونستم
پر از اعتماد به نفس انگیزه بودی
آره همینجور که میدیدن که دیگه هر کاری کنن من میام توی حالا دانشگاه پروژه انجام میدم بعد رفتیم دانشگاه یاد گرفتیم کار علمی کردن و چون من خیلی علاقه داشتم مثلا از کودکی تو حوزه کربن خیلی مطالعه داشتم میرفتم و حالا تو اون زمینه میرفتم سرچ میزدم وقتی که رفتم تو دانشگاه یکی از پژوهشگاه‌های دانشگاه شریف رفتیم وارد شدیم تو حوزه حالا مواد شیمیایی اون دوستان داشتن پروژه انجام میدادن و متوجه شدم که اونجا حالا اصلا نانو تکنولوژی چی هست با اون زمینه آشنا شدم یه دو سالی که گذشت خب من از قبلش اختراع داشتم ولی اختراع به این سطح پیشرفته‌ای نبود
چی بود
اولین اختراع
بله
اولین اختراع من پدرم حالا داستان تو داستان میشه
اشکال نداره
من پدرم کارمند شرکت نفت بودن
آها.
یه اتفاقی تو شرکت نفت افتاد یه لوله دچار شکست شد و یه انفجاری توی همین پالایشگاه تهران اتفاق افتاد همزمانش یه اتفاق تو خونه خودمون افتاد لوله آب خونمون شکست یهو من به ذهنم رسید خب یه محافظی باشه یک لایه‌ای باشه که از لوله ها در برابر شکستن و انفجار حفاظت کنه
آفرین در سن
16 سالگی بود
16 سالگی باریکلا
و با مشورت دو تا از دوستا که اونها تو زمینه شیمی تحصیلات دانشگاهی داشتن رفتیم و این ایده رو تبدیلش کردیم به یک اختراع و گذشت شد انجام پروژه‌های مختلف تو زمینه مواد شیمیایی و وقتی که تو اون پژوهشکده کار انجام دادیم، دوستانی که اونجا مشغول به کار بودن کارشون الکترونیک بود، میخواستن قطعات خیلی کوچیک تولید کنن و اون موقع من متوجه شدم هیچ ماده‌ای نیست که اونقدر خالص باشه که اینها توی محصولشون به کار ببرن و من رفتم تو زمینه نانوتکنولوژی مطالعه کردم، کار کردیم و اولین اختراع من یک دستگاهی بود که به وسیله تنش صوتی مواد رو خالص میکنه، خالص 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 در حد اتم. آره، یعنی تمام ذرات اون عنصر رو خالص 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 میتونه تفکیک کنه. و این پروژه 4 سال طول کشید.
جدی میگرفتنت یا نه؟ میگفتن
که
بچه این دخالت نکن اینا
اصلا
این که میگم تحصیلاتت چی هستن که اینا رو میخواید بهش وارد
بشه؟ اینا حالا داستانه مفصل میشه. من اولین جایی که این مورد پروژه رو من، خب دانش اطلاعات علمی باز خیلی کم بوده، فرد خیلی نیاز داره با استادایی که تو اون زمینه کار کردن مشورت کنه. متوجه شدم تو این زمینه یه استاد تو ایران داره کار میکنه تو این زمینه خالص‌سازی مواد به روش تنش صوتی. با خیلی دردسر اون استاد رو پیدا کردم، حالا تو یکی از دانشگاه‌هایی که تو شهر تهران هستش، و تونستم باهاش قرار بذارم. رفتم اونجا، نمیدونست، خب من مثلا اون موقع شده بودم تازه ترم اول دانشگاه، یعنی شده بود 18 سال من،
اما رتبه 17 کنکور شده بودی.
آره دقیقا، ترم اول دانشگاه بودم. رفتم اونجا پیششون، گفت نمیدونست، توقع نداشت که من باشم، فکر میکرد که مثلا یه دانشجو ارشد و دکترایی هست. وقتی که رفتم وارد اتاقشون شدم، اون صحنه رو هیچ موقع یادم نمیره.
بله،
این استاد تا منو دید صندلیشو، یعنی تکیه داد به صندلیش، رفت عقب، پاشو گذاشت رو میز، یه لمی داد، بعد به من نگاه کرد، گفت بچه جون این چیه که میخوای؟ گفتم میخوام تو این زمینه کار کنم. گفت شوخی نکن.
باور نمیکردم.
آره نه، اصلا گفت، اصلا گفتش که مثلا بچه یه خیالی به سرش زده و حالا میخواد که ادعا داره، مثلا فکر کرده که آره، فکر کرده که حالا همینجوری اینا. گفت نه اصلا این چیزی که شما میگی به لحاظ علمی اجرایی نیست. و من 4 سال کار کردم، مجبور شدم تو یکی از دانشگاه‌های شهرستانی که اون دستگاه رو در اختیار من میذاشت، من برم اون دانشگاه و برگردم. و بعد 4 سال ثبت اختراع بین المللی این پروژه رو که اصطلاحا بهش میگن پتنت این اختراع رو بعد از 4 سال بردم و به اون استاد نشون دادم.
دومین اختراعت بود؟
سومین اختراعم بود، تو این حین یه اختراع دیگه هم بود که انجام
دادم. همینجور سهرها که میرفته اینو ثبت کنه یا گفته یه اختراع دیگه؟
نه، این پروژه خب خیلی بزرگتر بود دیگه. آفرین. تو سطح دنیا اصطلاحا پتنت A1 بود. A1 تو دستبندی ثبت اختراعات به لحاظ علمی به اختراعی میگن که فاصلش تا اختراع قبلی خودش یه فاصله علمی خیلی زیادی باشه.
پیشرفت خیلی زیادی. آره نسبت به اون.
اصطلاحا گام علمیش گام علمی بلندی.
خیلی هم عالی. و از اینجا رفتی به سمت دومی مخترع برتر شدن در دنیا، درسته؟
دقیقا. آره.
چه داوری صورت گرفته بود؟
ببینید پتنت ها که ثبت میشن تو سازمان
طرح ها، درسته؟
ثبت اختراعات. اختراعاتی که به ثبت میرسن تو سازمان ثبت اختراعات جهانی، مالکیت فکری جهانی، خب کنفرانس های مختلف در زمین های تخصصی مثلا مواد شیمیایی، سلامت و چیزهای مختلف برگزار میشه. یه هر سال سازمان ملل یه کنفرانسی داره به اسم کنفرانس مالکیت فکری جهانی. تو اون از کشورهای مختلف مخترعای تو زمین های مختلف رو دعوت میکنه و خب طرحهای برتر و اختراع برتر رو ازشون تقدیر میکنن. من اصلا فکر نمیکردم، خب پتن خیلی برای خودم آپولو ساخته بودم دیگه، خب خیلی چیز خوبی بود که این کار، ولی اصلا فکر نمیکردم که اونا دعوت کنن
در این حد دیگه استقبال بشه ازش.
و من اونجا فرستادم، اصطلاحا یه اصطلاح انگلیسی داره میگن اپلای کردم اونجا، فرستادم براشون و بله پذیرش گرفتیم و در این نام آوری تایید دادن و رفتیم.
خواست بگه در عین ناباوری، ولی کلمه درست اشتباهن گفت، گفت در عین نام آوری، و واقعا هم باعث یک نام آوری بزرگ شد. دقیقا هم اتفاقی که الان فکر نمی کردی بیفته اونجا افتاد. در عین نام آوری و باعث نام آوری.
حتی اونجا من رفته بودم فکر نمی کردم که اختراعه واقعا اختراع دوم جهان بشه. ولی واقعا میتونم بگم یه اتفاق خیلی بزرگ تو زندگی خودم بود.
قطعا در اون سن که تونسته یک جوان نخبه ایرانی رو به دنیا ثابت کنه. خیلی عمالی، 22 و 51 دقیقه و 23 ثانیه و کماکان از برنامه زنده فرش قرمز در خدمتتون هستیم.
قرار بود بریم خرید جهیزیه. نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومن هم الان تو کارتم دارم.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم اون همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. بشه دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومن همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
شبتون بخیر باشه دوستان. از برنامه زنده فرش قرمز همراهتون هستیم. کشور ما ایران کشور نخبه هاست، جوانهای نخبهی که تو شاخه های مختلفی نخبگی خودشون رو به جهان ثابت کردن، توی بحثای علمی، تو بحثای هنری، تو بحثای ورزشی. اما میخوایم در هفته نیروی انتظامی سفر کنیم به هزاران کیلومتر اون طرفتر، جایی که مرزبانان غیور کشورمون دارن نخبگی خودشون رو در حفظ مرز و بوم کشورمون ثابت میکنن. به همین بهانه در برنامه فرش قرمز تماس گرفتیم با یکی از نخبگان مرزبانی، جناب سرهنگ جواد رفیعی، فرمانده هنگ مرزی جکی گور. جناب سرهنگ سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم آقای اکبری مجری عزیز.
عزیزیم
از سلام و شب بخیر دارم خدمت شما. فقط ما جانشین مرزبانی استان سیستان و بلوچستان هستیم جناب اکبری.
استادی میکنم چشم
اسلام. قبلا هنگ جکی گور بودیم. هستیم
جانشین فرماندهی مرز سیستان و بلوچستان.
مرزبانی استان سیستان و بلوچستان.
بله. عذرخواهی میکنم. هفته نیروی انتظامی خدمتتون تبریک میگم جناب سرهنگ.
خیلی ممنون. ما هم هفته انتظامی را به شما مجری عزیز، همه مردم شریف ایران، به خصوص همکاران عزیز خودم در سراسر مرزها در عمق کشور و همچنین خانواده های محترم آنها و به صورت خاصتاً خانواده محترم شهدا، شهدای امنیت، جانبازان فداکار تبریک عرض می کنم. انشاءالله که ما در مرزبانی، مخصوصا مرزبانی استان سیستان و بلوچستان که مرزهای گستردهی با دو تا کشور داره، الحمدلله فرزندان این ملت با تمام وجود مجاهدت و خدمات گستردهی الحمدلله که زمان و مکان نمیشناسه، یعنی ما در 24 ساعت الحمدلله این امنیتی که از مرز شروع میشه تا عمق کشور، اول لطف خدا و بعد جانفشانی همین مرزبانان و کلیه و مخصوصا همکاری که بله. مرزنشینان در نای اکبری بله الحمدلله بله. این مردم شریف استان سیستان و بلوچستان هم از هم تشیع و هم تسنن بسیار بسیار همکاری خوب و الحمدلله نزدیکی با مرزبانان دارن که همین حاصلش هم امنیتیه که الحمدلله شما مشاهده هستیم خدمتتون.
دقیقاً. جناب سرهنگ میگن که کار مرزبانی چون در نقاط دور از مرکز هستن شاید اونقدری دیده نشه، اما حاصل کار شما به خوبی دیده میشه و ما این رو کاملا حس میکنیم. خسته نباشید، خدا قوت میگیم خدمت شما.
سلامت باشید. خیلی ممنون.
جناب سرهنگ چی باعث میشه که شما در اون نقطه مرزی بتونید اینقدر با انرژی و اینقدر محکم بیستین و به مردم کشورتون خدمت کنید؟
این یه واقعیتیه که ما مرزبانان این افتخار داریم که الحمدلله ادامه دهنده راه دفاع مقدسیم. یعنی کار در مرزبانی همینه، یعنی برای دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و در مسیر شهدای گرانقدر که ایستادیم واقعا همه چی رو راحت میکنه، یعنی اون سختیاش و اون وضعیت رو بسیار آسان میکنه. اون اعتقاد و ایمانی که مرزبانا الحمدلله دارن، یعنی ایمان به خدا، اون روحیه انقلابی، همه اینا باعث شده که الحمدلله مرزبانان بتونن با تمام توان و همینجوری که شما گفتی با روحیه و انگیزه از حریم نظام مقدس